الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مكانه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث کجارتی؟ 72 شماره 6. خب سلام علیکم. بحثی رو که امروز مطرح میکنن احتیاج به یه مقدار توضیح داره. من نمیدونم پارسالی بحثا رو ما توضیح دادیم، بحث خوشبانه رو توضیح دادیم سال قبل. در یه بحث خیلی مهمی ما داریم توی 5-6 سال مسئله، هم تو مسئله ربا خیلی مؤثره، هم تو بحث زمان انخفاض قیمت خیلی مؤثره، یه چند تا بحث دیگه این بحث مؤثره که اگر زمان انخفاض قیمت یعنی کاهش ارزش پول، اگر پول ارزشش کم شد، مثل الان که مثلا فرض کنید تورم 50% به سالی که تورم 50% 60% 40% ازا کسی که امسال 5 میلیون تومان به یکی قرض میده، دو سال بعد که بخواد این پول رو برگردونه، خب قاعده ارزش اون مقدار پول رو نداره، اون مقدار قدرت خرید رو نداره. آیا ضامنه فقط همین عین پول همونطوری که مشهور فقها ذکر میکنن، یا نه نسبت به اون انخفاض قیمتش هم ضامنه، همونطوری که برخی از فقها هم قبول دارن زمان انخفاض قیمت. بعضی از فقها توی مبالغ بالا میپذیرن، مثل 20 سال، 30 سال، 40 سال، 10 سال، مثل این مکارم که میگن اگه 10 سال گذشت، شما مثلا 10 سال 15 سال گذشت که عرفاً این پول دیگه اون پول نیست، 1000 تومان الان 1000 تومان 10 سال پیش نیست، شما حتی قرض هم کرده باشی باید به روز برگردونید. ولی عده دیگه ظاهرن که خود مقام معظم رهبری بعضی دیگه اصلا قبول دارن، حتی تو مفتدهای محشورتر هم قبول دارن. مثلا الان شما میبینید که الان قانون هم همینجوری جاری میشه که مخصوصا توی مواردی مثل مهریه خانم ها که قبلا پول بوده، حالا اگه طلا بوده طلا ارزش رو همیشه داره، حالا اگه مهریه خانم مثلا پول بوده 30 سال پیش 25 سال پیش خانم 30000 تومان مثلا مهریه داشته، خب 25 سال پیش 30 سال پیش با 30000 تومان میتونسته عرض کنم یه آپارتمان مثلا 50 متری توی تهران بخره، میتونسته یه آپارتمان 60 متری توی 70 متری تو منطقه بانی شهر بخره. الان با 30000 تومان یه لباس هم برش نمیدن. خب این که درست نیست که بگیم آقا مهر یه خانم الان همون مقداره. از الان میان بر اساس یه جداول خاصی که تعیین میکنن که چون محل بحثمون نیست دیگه واردش نمیشیم، میان معین میکنن که مقداری که الان باید پرداخت بشه چه مقداره، به ارزش روزی حساب میکنن و میپردازن. خب نگاه کنید اون چیزی که اینجا حالا اونجا باید بحث مفصلی داره، استدلالات مختلفی مطرح میشه، اون چیزی که حالا ما خلاصه و این جلسه بدیم که کمکم میکنه توی تفسیر بحث خودمون، اونم اینه که پول برخلاف سکه، پولهای کاغذی مخصوصا، پولهای کاغذی چیزایی هستن که خودشون به خودی خود دارای ارزش نیستن، برخلاف سکه که ارزش سکه به میزان فلز و معدنیه که داره. مثلا یه سکه این نقره الان مثلا شما فرض کنید که الان جمع شده یه فکر میکنم ولی شاید تو موزه ها باشه یا مردم داشته باشن، مثلا یک دلاری طلا میزدن، خب یک دلاری طلا که یک فروش میزدن یک دلار، ولی همون زمان هم یک دلاری طلا که یک دلار قیمت نداشت، یک دلاری طلا 15 دلار قیمت داشت، 100 دلار قیمت داشت، ممکن الان یک دلاری طلا ممکن است اون خدمت شما به مبلغ خیلی بالایی بیارزه، ممکن الان یک سکه یک دلاری طلا اگه بزنن الان 100 دلار 150 دلار 200 دلار میتونه قیمتش بشه. پس بنابراین این سکه ارزشش به خود اون مادهی که داره، یک دلاری نقره بزنن 3 دلار میارزه، یک دلاری طلا بزنن 100 دلار میارزه، یک دلاری نیکل بزنن 1 دلار میارزه، بعد ببینید بر اساس اون جنسی که داره. پس بنابراین خود وقتی البته توجه داشته باشه که ارزش واقعی ممکنه با ارزش مبادلی فرق بکنه. ممکنه الان شما مثلا دارید میگید الان یه 50 تومانی سکه که شما دارید، این 50 تومانی سکه به لحاظ ارزش واقعی الان 250 تومان بیارزه، ولی به خاطر اینکه روش نقش شده 500 تومان، ارزش مبادلیش هم 500 تومانه، 50 تومانه یا 500 تومانه فرق نمیکنه. اگر روش 500 دارید، الان یک سکه 2 تومانی قدیم، این 2 تومانی بزرگی که قدیم بود از این 500 تومانی که جدید میزنن خیلی بیشتره، حتی ممکنه جنسش هم مرغوب‌تر و ارزشمندتر باشه، ولی به لحاظ ارزش مبادلی او 2 تومانه 2 تومن میارزه، این 500 تومانی 250 برابر اون میارزه. ولی اگه بخوان بخرن به عنوان اینکه آبش کنن و از معدنش استفاده بکنن، معدنش خودش قیمتش ممکنه بیشتر باشه یا ممکنه یه مقدار کمتر باشه، ولی در هر صورت ارزشی که داره به خاطر ارزشی که خودش داره. حالا به خاطر اعتباری هم که حکومت روش میکنه و میگه 500 تومن باشه 2 تومن باشه، یه اختلاف ارزش ممکنه پیدا کنه. این برخلاف اوراق نقدیه است، پولهای کاغذیه، که پولهای کاغذی به خودی خود هیچ ارزشی نداره، یه تیکه کاغذه، یه تیکه کاغذ هم کاغذ رو روش رنگ خورده و چاپ خورده هیچ ارزشی نداره، شاید مثلا این مثلا کاغذش مثلا الان 50 تومن هم نیارزه، ولی به خاطر اینکه حکومت ها روی این اعتباری قرار میدن، این رو روش میذارن 10000 تومانی، این رو میذارن 50000 تومانی، این رو میذارن 1 دلاری، این رو میذارن 100 دلاری، یه اندازه کاغذ شاید باشه، ولی اینکه روش خورده 1 دلاری 1 دلار میارزه، اینکه روش خورده 100 دلاری 100 دلار میارزه، به خاطر اعتباریه که روی میدن. خب حالا یه بحث مهمی که در بحث اوراق نقدیه وجود داره اینه که رابطه بین اوراق نقدیه و پشتوانه ای که وجود داره چیه. حالا این بحث سیر تاریخی که اصلا شدگی پوچه میگره یه بحث مفصلیه، یعنی نمیخوام واردش بشیم، ولی به طور کلی اینجوریه که از همون ابتدا هم که درسته که به خاطر طلا و نقره و یا چیزهای مختلف دیگه، جواهراتی که در بانک مرکزی هر کشور وجود داشته، اینا رو به عنوان پشتوانه جعل اسکناس قرار میدادن، ولی پشتوانه به این معنا نیست که اسکناس ارزشش مقید به وجود پشتوانه باشه. ما یه تعبیری در علم اصول داریم که بسیار هم ازش استفاده میکنیم، بحث حیث تقییدی و حیث تحلیلی. فکر میکنم یه بار توضیح دادیم حیث تحلیلی و تقییدی رو، نگفتیم؟ بله؟ تو فرقه هم گفتیم فکر میکنم این بود. خب اگه سعید خوب نیست خوبه دیگه. نگاه بکنید در حیث تحلیلی و تقییدی ما گفتیم بعضی وقتا اون حکمت یا علتی که حکم رو میخواییم قرار بدیم، حیث تقییدی و خصوصیتی که میخواییم قرار بدیم حکم رو دائر مداره یک شیء بکنیم، اون خصوصیت حیث تقییدیه. مثلا وقتی ما آمدیم خواستیم که شطرنج رو حرام بکنیم، میگیم شطرنج رو چرا حرام میکنیم؟ میگن آقا اون حیثیتی که میگن شطرنج رو براش حرام میکنید آلت قمار بودنشه، چون با شطرنج قمار بازی میکنن شما میگن این رو حرام میکنید. حالا سوال اینه که قمار بودن برای شطرنج حیث تقییدیه، یعنی حرمتی رو که بردیم روی شطرنج دائر مداریه که شطرنج آلت قمار باشه، لذا اذا کان آلتا للقمار فهو حرامون. اگه زمانی پیدا شد که از آلت قمار خارج شد دیگه آیا حرام نیست یا نه، حیث تعلیلیه، یعنی به خاطر وجود این حکمت و خصوصیت آمدید حکم موجود رو ذات این فرد در همه اجزاش. مثلا شما میگید آقا، مثلا دارید میگید آقا مثلا مار حیوان موذیه، لذا مثلا خوب نیست با مار مثلا چیز نکنید، مار رو از خونتون بیرون کنید. حالا اگه یک مار دست پرورده داشت دیگه به خاطر این لازم نیست که مار رو، یعنی اشکال نداره نگه داشتن مار داخل خونه. یا مثلا اگه آمدن گفتن که مثلا سگ یا فلان موش حیوان کثیفیه، ممکنه تا اون رو منتقل بکنه، لذا دیگه شما با موش ارتباطی نداشته باشید، این به این معناست که یک کسی حالا آمد یه موش تمیز خودی سواز مشکل درست کرد دیگه حکم روش نیست، معلوم نیست، شاید این فقط از بابی که شارع خواسته این رو ملاک قرار بده، ولی حکم رو روی همه افراد برده، حکم دائر مدار این فرض نکرده. این شبه یک تعلیلی در مقام هم به نظر میرسه که نظر مشهور اینه که، یعنی مشهور متأخرین نظرشون اینه که پشتوانه داشتن که ازش به رسید تعبیر میکنن، میگن که رسید و پشتوانه داشتن حیث تعلیلیه برای اعتبار ذات همین کاغذه، حیث تقییدی نیست که هر وقت پشتوانه داشت ارزش دارد و هر وقت پشتوانه نداشت ارزش ندارد، یعنی ارزش این کاغذ به پشتوانه نیست، به خاطر پشتوانه ذات این کاغذ رو ارزش بدیم. لذا یه نکته که معید من همیشه میارم برای اثبات این مطلب اینه که اگر قرار باشه پشتوانه داشتن حیث تقییدیه برای ارزش پول باشه، شما اگر یک 100 هزار تومانی 100 هزار تومان پول ورده به برید بانک مرکزی بگید معادلت به من طلا بده و ملزم این کار رو انجام بده. یا اگر ارز تغییری بشه برای پشتوانه بودن پول، اگه پول شما سوخت بانک موظفه که معادلش، چون شما رسیدش تو بانک دارید دیگه، اگه تونستی ثابت کنید که مثلا پول من سوخته، بانک لازمه معادل ارزش 1,000,000 تومان پول دیگه به شما بده یا از بانک پشتوانه به شما بده. در صورت مثل چک، الان چک خودش ارزش نداره، چک یک اماره، یه نشانه برای که ثابت کنه دین وجود داره. لذا چک اگه سوخت از بین رفت دوباره باید چک دیگه به شما بدن. در صورتی که در پول اینجوری نیست، در پول اگه 1,000 تومانی شما سوخت، 1,000 تومانی سوخته. الان نمیدونم شما تا حالا رفتون دارید بانک ملی پولای چیکاری که میبرن، من بودم بوده دیدم که کسی پول سیکه آورده، مثلا کسی یه 1,000 تومانی میاری که نصفش نیست روش میمیشه 500 تومان برش میده. اگه 1,000 تومانی میاری که یه چهارمش کم شده یا یه شیشمش کم شده میمیشه مثلا 870 تومان جای پول میده. یعنی خود این کاغذ رو میگه 1,000 تومان میارده، نصفش رفته میشه 500 تومان، یه سومش رفته اصلا 330 تومان ازش کم میشه. اینجوری حساب میکنه. پس بنابراین نظر مشهور الان اینه که آقا رسید و پشتوانه حیث تعلیلی برای اعتبار ارزش و قیمت بر نفس خود همین کاغذ، حیث تعلیلی نیستش که حتما. لذا امروز الان چیزی که ما به عنوان پشتوانه میشناسیم فرق کرده دیگه. الان پشتوانه پولها طلا و نقره هم نیست. الان حتی مثلا تمام معادن رو، معادنی که حتی کشف شده یا کشف نشده، یعنی احتمال میاد که مثلا کشور ایران 40,000,000 تن معدن آهن کشفی داره، میگن ایران 100,000,000 تن معدن آهن داره، همین رو پشتوانه حساب میکنن. نیروی کار رو ممکنه پشتوانه حساب بکنن، ممکنه مثلا بگن آقا این کلاس که ما برگزار میکنیم در سال چقدر میارزه، مثلا این کلاس الان ارزشش در هر ساعت مثلا 500,000 تومانه، این 500,000 تومان رو به عنوان پشتوانه حساب کنن. او چیزی که امروز دارن اجرام کنن، اعم از کالاها، خدمات، تمام منابع طبیعی، معادن، همه اینا رو بنوان. حتی مثلا یک کوه دماوند ممکنه بگن آقا 100,000,000,000 تومان ارزش داره. میگه از بابچی میگن میتونه سالی مثلا اینقدر، سالی 5,000,000,000 تومان، 20,000,000 تومان میتونه گردشگر جذب بکنه. او چیزی که امروزه به عنوان پشتوانه پول شناخته میشه چیزی نیستش که تو ذهن ما قدیم بوده که حتما طلا و نقره و چه میدونم الماسایی که توی خود خزانه بانک مرکزی قرار داده میشه. لذا خب حالا اینا چرا گفتیم؟ اینا رو گفتیم به خاطر دو تا جواب. یکی میگه آقا ما حرفمون اینه که میگه آقا پول محدوده، لذا چون محدوده معامله پول با پول اشکال نداره، پول کاغذی. لذا شما میتونید 1,000,000 تومان پول کاغذی رو به 2,000,000 تومان پول کاغذی بفروشید، هیچ اشکال نداره، چون پول محدوده. کسی ممکنه اشکال بکنه که آقا پول پشتوانه طلا و نقره است، لذا در اینجا معامله شما معامله طلا و نقره در واقع و میشود معامله مکیل و موزون به مکیل و موزون به زیاده و نقیصه. دو تا جواب براش داریم. اولا معامله پول معامله پشتوانه نیست، چون حیث تغییری نیست که این پول رو دارم معامله میکنم به ماه و پشتوانه، بلکه حیث تحلیلیه که خود پول ارزش پیدا کرده. پس بنابراین معامله رو پشتوانه قرار نمیگیره. و ثانیاً امروزه دیگه پشتوانه های پول وجودی که شما فکر میکنید طلا و نقره نیست. ممکنه پشتوانه 1,000 تومان شما به بانک مرکزی بگی، بگه آقا 1 ساعت کلاس در فلان دانشگاه، این میشه پشتوانه پول شما، یا از اون فلان درخت تو فلان جنگل، این میشه پشتوانه پول شما. پس بنابراین پشتوانه پول امروز ما اینجوری نیست که مثل قدیم حتما طلا و نقره باشه که توی بانک بوده. بنابراین این مقدار بحثی که ما کردیم برای بحث ما کافیه. البته این بحث خیلی دامنه داره، گفتم که عرض کردم مباحث مختلفی باید حل میشه، زمان انخفاض قیمت رو توش بحث مفصل آقایون بر همین اساس دارن که حالا اونجا سر جای خودش بیاناتی خواهد اومد توی دوره بعدی آقای ایوانی بحث بکنم.
من یه
چیزی
که
اونا دیگه اصلا پشتوانه نداشته، همون طلا رو ضرب میکردن از باب این که در واقع اون یه مقدار شما مخواستید با طلا معامله کنید دیگه، از بابی که طلا معین نبوده، وزنش بالا و پایین میده، برای که مردم همش نخوان بکشن، حکومت میامده یک سکه خاصی رو ضرب میکرده، مثلا یک سکه مثلا یک مشقالی رو، یک مشقال طلا رو معین ضرب میکرده، یه علامتی هم روش میذاره که مردم خاطر جمع باشن که این یک مشقال طلایه، هی نخواسته باشن بسنگن همه مردم که نمیتونن محک بزنن طلا اگه خلیط داشته باشه تشخیص بدن، اینو به عنوان یه معیار ثابت قرار میدادن. البته به مرور زمان به خاطر اینکه مثلا این سکه رواج معاملی داشته، خودش ارزش بیشتری پیدا میکرده. برای یادتون باشه توی روایات داشتیم که مثلا من ارزش 1,000 دینار میخوام، او به من میکشه 1,000 دینار وزنی به من میده. 1,000 دینار وزنی یعنی چی؟ یعنی 5 کیلو طلا به من میده.
1000 درهم وزن 5 کیلو طلا میده. لذا اون زمان معدود نبوده وزن مراد از، درسته که میگفتن یک سکه، ولی مراد از یک سکه 5 درهم طلا بوده. دقیقاً همین چیزی که الان ما در سکه های بهار آزادی داریم، دقیقاً طابق نعل و نه. الان مراد از یک سکه بهار آزادی یعنی چی؟ یعنی اصلا 10 درهم طلا، یعنی دو تا سکه قدیم، دو دینار قدیم. مراد از سکه نیم بهار آزادی یعنی چی؟ یعنی 5 درهم طلا. مراد از سکه ربع بهار آزادی یعنی 2.5 گرم طلا. پس مرادی 2.5 گرم طلا، ولی دقیقاً قیمت سکه بهار آزادی با 10 گرم طلا در بازار یکسان نیست. بعضی وقتا کمتر قیمتش، بعضی وقتا بیشتره. وقتی قیمت سکه بهار آزادی از قیمت طلا تو بازار خیلی کمتر باشه، باعث میشه که بیان یه مدتی هم همینجوری بود. مثلا سکه بهار آزادی 100 تومن بود، طلا تو بازار 10 گرمش گرم 12 تومن بود، 100 گرم 120 تومن. مثلا طلا فروشا سکه بهار آزادی از بازار جمع می‌کردن، آب می‌کردن، بعد باید علنگو می‌ساختن تو بازار می‌سوختن، خودش یه سودی داشت. ولی مثلا الان که غالبا قیمت سکه بهار آزادی بیشتره، خود سکه می ارزشی داره. ولی وقتی ما میایم سکه بهار آزادی می‌فروشیم، حواستون هست که 2.5 گرم طلا مد نظرمونه ها، ولی به خاطری که دولت روش ضرب کرده و بانک مرکزی رو ضرب کرده، یه ارزش معاملی بیشتری هم پیدا می‌کنه که غالبا در حد مثلا یه در مثلا بین 1% تا 5-6% اختلاف قیمته. مثلا الان بازار طلا ممکنه مثلا گرم 150 تومان باشه، سکه 1450 تومان یا 1550 تومان باشه. در همین حد ارزش معاملش اختلاف داره. یه علتش هم مثلا یه علت هم داره که چرا اینجوری شده. یه مقدار اختلاف علت‌ها به خاطر سهولت معامله روی نهاد کشیدن. و اصلا دیگه شما سکه بهار آزادی تفاوتش با سرویسیه که وقتی می سرویس می‌خرید، چون فاکتور می‌کنه 5% ارزش افزوده‌اش رو می‌کنن، حساب می‌کنن. ولی شما سکه تو بازار می‌بری، اصلا شما سوال نمی‌کنی که فاکتور سکه چی. زود سکه رو می‌گیره، در مقابلش شما پول می‌ده، چون فاکتور هم نمی‌کنه، 5% ارزش افزوده هم حساب نمی‌شه. لذا 5% به نفع میشه، همه میاد رو قیمتش. وقتی همش عواملی هم موثره. شما الان برید بازار یه علنگو داشته باشید، یه انگشتر طلا داشته باشید، فاکتور نبرید، اونم از شما نمی‌خرن مگر آشنا باشن. ولی شما هر مغازه‌ای برید یه ربع سکه بهار آزادی رو ببرید، همونجا پول نقدی به شما میده. خود این جور عوامل خارجی هم ممکنه موثر باشه. خب پس الان بحث ما این شد که ارزها رو ما میتونیم که پولهای نقد چیزی باشن، رو پولها رو ما میتونیم چون معدود هستن اینا رو به هم دیگه میشه محافظه کرد و معامله کرد. امروزه خود مثلا سکه هایی هم که بازار ضرب میشه، اینا هم در واقع ارزش اعتباری داره. کسی درسته که پشتوانه نداره ها، برای ضرب سکه لازم نیست بانک مرکزی پشتوانه بده. این سکه 500 تومانی که چاپ میکنه اصلا پشتوانه اثری هم درش نداره، اصلا تورم زا هم نیست. ولی اسکناس که چاپ میکنه هم ارزش داره هم تورم زا. علتش اینه که سکه به خاطر معادلش داره حکومت کاری رو انجام میده، یعنی داره در مقابل استخراج میکنه این مقدار فلز را، خود او استخراج فلز از اون نیروبر کاربر خودش تاثیر داره توی اقتصاد. ولی اینجا نه، کاغذ رو میخواید تو میذاری دستگاه چاپ اسکناس چاپ میکنه. مشکل چاپ اسکناس تفاوتش با اونجا همینه که وقتی اسکناس چاپ میکنه هیچ پشتوانه نیست، هیچ کاری هم از افزوده ای هم نداره، روش کاری هم انجام نشده، ولی تو سکه اینجوری نیست. خب البته امروزه شاید بشه گفت که استقرار که تو کشور ما رواج داره هیچ کدوم مکیل و موزون حساب نمیشه. لذا اگه کسی خواست مثلا 5 تومانی رو به مثلا 200 تومن هم معامله زمانی رسیده بود، یک بازار کاذب برای مثلا گفتن توی 5 تومانی های زردای قدیم این مقدار طلا وجود داره، خرید و فروش می‌کردن، گفتن تا 20000 تومان خرید و فروش میشه. خب این یه بازار کاذب درست کردن، یه تعداد از اینا اول یواش تو بازار جمع کردن، بعد هم اومدن این شایعه رو تو مردم انداختن. هر کی میرفتش اینا میگفتن که مثلا 20 تومن می‌خریم، مثلا 22 تومن می‌فروشیم. مردم هم به هوای اینکه بالاخره اینا جمع کنن مثلا باز قیمتش میره بالا بهتر میشه، خیلی اومدن به مبلغای بالا سکار از اینا خریدن. بعد که سکار تموم شد به خودشون رجوع کردن، گفتن نه ما نمی‌خریم، شایعه تکذیب شده. از یه پول مفی یه طریق دیگه در آوردن. حالا در هر صورت سکه‌ای که الان ما داریم به نظر میاد که دیگه در اینها ارزش سکه‌ایش مد نظر نیست، یعنی که میزان نیکلش مد نظر نیست. لذا الان یه مشکل سکه ها زدن اینه که خود بانک مرکزی خیلیاشو جمع میکنه، از همین طریق صندوق های کمیته امداد اینا. چون سکه ها وقتی ارزشش چیز میشه، سکه ها وقتی قدیم میشه، مثلا سکه های 25 تومانی الان و سکه هایی که قدیم بود 25 تومانی ها، 50 تومانی ها، 2 تومانی ها، دیگه 5 ریالی ها، اینا همه خیلی شد صدها برابر قیمتشه. اینا رو از مشهد اومد زیاد رفت، چون اونجا خیلی سکه کم بود تو تهران خوبه، مشهد غالبا با بریز اتوبوس توی تاکسی ها اینا آوزه میشه چون سکه کم بود. علتش بود که افغانی ها سکار میامدن جزت مردم و بازار جمع میکردن، میبارد اینا رو آب میکردن و شنگال درست میکردن، حالا یا میفرستن افغانستان یا همینجا میفرستن. و حالا یه ساعت میکرد شما مثلا یه سکه جمع میکرد، یه سکه دو تومانی بزرگ با سه تا سکه دو تومانی با چهار تا سکه دو تومانی قاشق درست میکرد که بعد یه میامد 50 تومن تو بازار میفروخت، 8 تومن پول جمع کرده 50 تومن. یه مشکل سکه که دولت خیلی علاقه نداره سکه ضرب بکنه همینه که بعدا این سکه ها جای دیگه میره، یعنی رواجش تو بازار بخصوصا که خیلی ها یاد رواج میفته الان دیگه سکه 25 تومانی هیچ کارایی تو جامعه نداره، سکه 50 تومانی هم تقریبا همینجوریه. حالا 50 تومانی بعضی وقتا برای خورده بعضی ها ممکن استفادهش، ولی سکه 25 تومانی شما چیزی نداره که بتونی با 25 تومانی بخری. مثلا سکه ها به مون زمان از محل استفاده خارج میشه، به قول کاتبه روز چیزی بود سکه 10 تومانی داد گفتم 10 تومانی چی درد میخوره، خب به درد صدقه دادن که میخوره، فقط صدقه کمی که تو صندوق صدقه بندازی. بعد اینا کم کم جمع میکنن، حالا اگه حکومت خودش جمع کنه با دستفاله بهش استفاده میکنه، ولی بقیه میان سودجویی میکنن. خب اما جواز بیع العمله مع اختلافها، بیع ارزها مراد از عمله ارز، ارز یعنی ریال یعنی درهم یعنی دلار یعنی همه ارزهای مختلف وجود داره، یورو. اما جواز بیع العمله مع اختلافها، میتونی 1000 یورو رو به 2000 یورو معامله کنی، میتونی 100 دلار رو به 200 دلار معامله کنی. بله عدم تحقق محظور ربا بعد اختلاف جنس العوضین، این در فرض معامله حاشیه هر دو تا چی باشن؟ حال باشن. اگر الان بیای بگی 1000 تا، حالا تو مسئله بعدی میگیم اگر الان 1000 تومن بدی، اینا اصلا چی شو خوندی؟ اینا از عربا برگردیم چیز رو بخونیم. خب آخر تا آخر صفحه 68، و یجوز و بیع الاوراق نقدیه بعضها بالآخره مع اختلاف العملت نقدن و نسیتن حتی مع فرض تفاضل فی المالیه، بل یجوز و مع اتحادها ایزن زفتر زکون العوضین شخصیان. میگن در بیع اوراق نقدیه که بعضی رو میخوام به بعض دیگر خرید و فروش کنیم، اگر عمله دو تا باشد، یعنی میخوایم دلار رو به ریال بفروشیم یا ریال عربستان رو به ریال ایران معامله بکنیم یا یورو رو به دلار معامله کنیم، یعنی ارزها مختلف باشن، در این صورت میشود حتی اگر نقد و نسیه هم بود، چه نقدن چه نسیان، الان 100 دلار به شما بدم 1 میلیون تومان تحویل بگیرم، یا الان 100 دلار به شما بدم بگم سال آینده 5 میلیون تومان بعد به من تحویل بدی، هیچ اشکالی ندارد، چه معامله نقدی چه معامله نسی اشکال ندارد. حتی مع فرض تفاضل فی المالیه، حتی اگر به لحاظ مالیه تفاضل داشته باشه، الان 100 دلار 350000 تومان می‌ارزه، من 100 دلار به شما با 500000 تومان معامله می‌کنم، با 600000 تومان معامله می‌کنم، اشکال نداره. بل یجوز مع اتحادها ایضا، اگر این عمله مساوی هم باشه میشه ریال رو به ریال 100 تومانی رو به 200 تومانی معامله کرد که دفتر زاکون العوضین شخصی یعنی شدی که دو تا پولی باشه که الان تو عالم خارج داریم معامله میکنیم، یعنی من 1000 تومان بدم از شما 2000 تومان بگیرم، ولی اگر قرار باشه الان 1000 تومان بدم بعد شما 6 ماه آینده 1200 تومان به من برگردونی، همونطوری که توضیح خواهیم داد این بازگشتش به قرض میشه و میشود ربای قرضی نه ربای معاملی، بلا بلا ربای معاملی اشکال نداره. خب این فرضی رو گفتیم، حالا اصطلاح شو بخونیم. اما انه مع اتحاد العمله تجوز المعامله حتی مع التفاضل فی فرض کون العوضین شخصی، اگر عوضین شخصی رفتی موضوع قبل اما جواز و بیل عمله مع اختلافها، این که می شود ارزها رو معامله کرد اگر مختلف باشن، یعنی دلار رو به ریال معامله کرد، فلا عدم تحقق محظور ربا بعد اختلاف جنس العوضین و عدم کونهما من المکین و الموزون، چون دو تا از شرایط تحقق ربا رعایت نشده، سه تا شرط داشت مکیل و موزون باشن، اتحاد جنس باشه، زیاده یا حقیقی یا حجم محقق بشه. خب اینجا نه اتحاد جنسه، چون یکی جنس ریاله یکی جنس دلاره، و یکی هم اینکه مکیل و موزون نیست، معدود از 100 دلار معامله میکنی شما، 100 کیلو دلار که معامله نمیکنی که. و اذا قلت، شما اگر ممکنه اشکال کنی که بگی ان الرسید الذي تعبر عنه الاوراق النقديه قد يكون واحدا كالذهب الذي هو من الموزون، ف پشتوانه این که اوراق نقدیه از او تعبیر میکنن و کاشف از اون پشتوانه هستن، در وقت اون پشتوانه ممکنه یکی باشد، واحد باشد، مثل طلایی که خودش موزونه. نزا وقتی طلا پشتوانه دلاره، خب شما 100 دلاری رو با 200 دلار محافظه میکنی، داری مثلا معادل 100 دلار طلا با معادل 200 دلار طلا محافظه میکنی، خب این به زیاده و نقیصه است. بلنام ان المعاوضه معاوضه لم تجز على الرصيد، معاوضه بر رصید و پشتوانه جاری نمیشود، بل على الاوراق ذات الاعتبار بسبب الرصيد، بلکه بر اوراقی معامله داره انجام میشه که به خاطر پشتوانه خودشون دارای اعتبارن، یعنی اون پشتوانه حیث تعلیلی شده برای که اینها دارای اعتبار باشن. حیث تعلیلی نگیرید که بگید خب آقا پس در واقع 100 دلار مقید به این مقدار طلا داریم محافظه میکنیم، نه، خود 100 دلار داریم محافظه میکنیم که چرا 100 دلار 100 دلار میارزه؟ چون یک پشتوانه داشته 100 دلار میارزه. این میشود. البته من جواب کامنتر مصطفی دادم که اصلا در این موارد اصلا پشتوانه امروز طلا و نقره نیست. بحث بعدی، و اما انه مع اتحاد العمله، اگر از واحد باشه میخوایم ریال به ریال یا دلار به دلار معامله بکنیم، تجوز المعامله حتی مع التفاضل، حتی اگر اختلاف داشته باشن به لحاظ قیمتی به لحاظ مقداری تفاضل داشته باشن، یعنی میشونی 100 ریال رو بپنیم. یک زمان خیلی رسمی بود، زمان که هنوز کارتای تلفن را نرفته بود، تلفن ها 5 ریالی بود، یه عده پای تلفن ها جای شروع میشستن یه عالم 5 ریالی داشتن. وقتی میخواست داشته من یادمه که میگفت یه 5 ریالی بده که زنگ بزنم، میگفت 3 تا 5 ریالی رو مشروع به 5 تومن. بعد اونجا فرسان کردن آقا نمیشه ای که ببایید، گفتیم بابا چه ببایید، یه فرسان 5 تومنی از معدوده. بعد این منده خدا بیکار که نیست که برای رضای راهندازی کار مردم صبح شد بیجا بشینه 5 ریالی رو به 5 ریال معاوضه کنه دیگه. نزده برای بعضی همه 5 ریالی کاسبی شده بود، ولی معاملش اشکال نداشت. اما اما انه مع اتحاد العمله تجوز المعامله حتی مع التفاضل في فرض الكون العوضين شخصيين، فلما تقدم من ان الاوراق النقديه ليست من قبيل المكينه والموزون. خب ايش روشن است اینجا، اینا مکیل و موزون نیستن، شرط مکیل و موزون بودن رعایت نشده. بحث بعدی که خب شاید شما گفتی در صورتی که عوضای شخصیه باشن، حالا اگر آمده یکی شخصی بود، نقد بود، یکیش نفسیه بود، کلیه فی ذمه بود چی؟ اما عدم و جوازه ها مع تفاضل فی فرض کون العوضه این نشدتن فی ذمه، یعنی 100 تومن الان بدم که شما 6 ماه آینده 200 تومن به من بدم، یا معامله کنیم به کلی که در ذمه این 100 تومن کلی رو میدم به 500 تومن کلی که شما بدید. چرا؟ ایشون میفرمایند که در این فرض معامله در روح خودش و در حقیقت خودش بازگشتش به قرضه، یعنی حقیقت معامله میشود معامله قرضیه. چون قرض یعنی چی؟ چون قرض یعنی این که آقا تفاوت عقد بیع و عقد قرض اینه که در عقد بیع اینه که شما باید ثمن و مثمن مغایرت حقیقی داشته باشن. وقتی شما میای 50000 تومان خارجی رو یه مثال عرض کنم، اون 50000 تومان میدی نون میگیری، خارجاً مبدل با عرض کنم خدمت شما این ثمنی که داری میدی با اون چیزی که در مقابل عوضی که داری میگیری، مبیع و ثمن، اینا در واقع با همدیگه تفاوت حقیقی دارن. یه شیء دیگه. حتی اگر یه 100 تومانی خارجی رو به 200 تومان در خارج معاوضه کنی، این 100 تومان حقیقتاً جزء 200 تومانه. ولی وقتی میای کلی رو با کلی مقایسه میکنی، میای میگی آقا مثلا این 1000 تومن رو میدم به شما، 1000 تومن کلی رو به شما فروختم در مقابل 20000 تومن کلی، خب اینجا 1000 تومنش با 1000 تومن از اون 20000 تومن هیچ تفاوتی نداره. اون چیزی که کلیه با این چیزی که کلیه میشود دقیقا مثل هم دیگه. یا اگر یه 1000 تومن رو به 150 تومن، مثلا به 1500 تومن کلی فی ذمه معاوضه کنی، الان عرفاً اون 1000 تومن از کلی دقیقاً بر همین 1000 تومن خارجی تطبیق می‌شود، می‌شود عین هم، پس مغایرت بین ثمن و مثمن وجود ندارد. فلان المعامله ترجع فی روحها الی القرض و این ابرزت مبرز البیع، اگرچه ظاهراً به شکل بیع شما انجام دادی، ولی حقیقتش قرضه. لان شرط البیع تحقق المغایره بین الثمن و المثمن، شرط بیعیه که بین عوضین مغایرت وجود داشته باشد. فان المورد لا مغایره، و در مورد ما مغایره وجود نداره. فان الثمن ینطبق علی المثمن مع زیادتین. الان این ثمنی که شما قرار دادی، این 1500 تومن کلی که در ذمه قرار دادی منطبق است بر همه 1000 تومان خارجی به اضافه 500 تومان اضافه که در ذمه است. پس در واقع شد معاوضه یک شی با خودش، این معاوضه شی با خودش در واقع می شود قرض. قرضی که من به شما 1000 تومان بدم که شما عین همه رو فی کلی فی ذمه داشته باشید بعدا به من برگردونه، فرق نمیکنه. کسی اگه آمد اشکال کرد و آقای استدلال تام، چرا؟ چون میفرماین که در مغایرتی که در بی وجود داره حتما لازم نیست که اینها از دو تا جنس مختلف باشن و قابل تطبیق بر هم نباشن. همین که یه شیء عین خارجیه یه شیء کلی فی ذمه است، همین میزان مغایرت وجود خارجی با کلی فی ذمه برای تفاوت بین دو تا شیء در بحث حاضر کافیه. ممکنه کسی اینجوری بیاد مناقشه بکنه بگه آقا شما اگر میومدی 100 تومن کلی رو به 150 تومن کلی معاوضه میکردی، اون میگفت آقا 100 تومن کلی با 100 تومن کلی یکیه، ولی فرض ما اینه که یک طرفش نقده طرف دیگه‌اش نسیه است. یعنی الان 100 تومن پول به شما میدم که شما 150 تومن کلی رو به عهده بگیری، خب اینجا مطمئن امر کلی فی ذمه است، ثمن عین خارجی، اینا با هم دیگه تفاوت دارن. کی گفته شما گفتی که ثمن و مطمئن باید متفاوت نباشه؟ در مقام هم تفاوت وجود داره. اگه ثمن اینجوری اشکال کرد و اذا نوق شما ذکر به ان المغایره المعتبر فی البی یکی بی تحققها کون المطمئن عینا خارجی است، کسی باید اشکال کنه که اون مغایره معتبری در بیت که گفتی ثمن و مطمئن باید دوتا باشه، همین مقدار در تحقق مغایره کافیه که مطمئن شما عین خارجیه، ثمن امر کلی فی ذمه است. اگه کسی گفت ایشون میفرماید ما یک تقریب دیگری در مقام رو باز میکنیم و یه مطلب دیگری میگیم، تقریب دیگری که ما بیان میکنیم این است که به لحاظ ارتکاز عرفی ای در واقع قرضه، چون عرف قرض را چیزی نمیداند جز این که شما یک عین خارجی رو بدی که طرف مقابل یه چیزی رو در ذمه بگیرد. اگر اینجوری که شما میگید تفاوت بین قرض و بدهی چی شد؟ قرض یعنی که من یک کیلو گندم رو به شما بدم که شما به عهده بگیری کلی یک کیلو گندم رو به من برگردونی. حالا در این معامله چی شده؟ در این معامله من یک 100 تومانی رو به شما دادم که شما به عهده بگیری 150 تومان به من برگردونی. این میشود قرض من از زیاده. اگه من 100 تومان به شما قرض میدادم که شما 150 تومان به من برگردونی، این در حقیقت چی بود؟ این در حقیقتی بود که من به شما 100 تومان عین خارجی دادم که به شما به ذمه بگیری که 150 تومان به من برگردونی. چیه؟ در معامله. حالا چی میگی بعت و چی میگی اقرض تو، چه فرق میکنه؟ خب الان در مقامم همینجوری، در مقام هم شما در این معامله بی آمدی یک 100 تومانی دادی که طرف مقابل به ذمه بگیره 150 تومان برگردونه، میشه قرض ما از زیاده و ربای قرضی پیش میاد. اگر اون تصویر اول رو هم نپذیری، تصویر دوم که در واقع بازگشتش به یک تحلیل عرفی از حقیقت یک معامله و از آنوق شما ذکر به ان المغایر المعتبر فی البی یک کیفی تحقق ها کون مطمئن اینن خارجیه و ثمن و امرن کلی یعنی ذمه، اگه کسی اشکال بکنه که اون مغایرتی که در بی معتبره همین میزان درش کافیه که مطمئن عین خارجی باشه و ثمن امر کلی فی ذمه باشه، همچنان ذکر و تقریبا آخر تقریب دیگه بیان میکنیم. تقریمون اینه و هو ان المعامله المذکوره به حسب الارتكاز العرفی قرضون، معامله که ذی شد به حسب ارتکاز عرفی قرضه، لانه یعنی اون قرض عبارت از چیه؟ عبارتون در نظر عرف ان تبدیل المال المثلی الخارجی به مثلی فی الذمه. قرض یعنی مال مثلی رو که در عالم خارج، چون قیمیا قرض وزیر نیست ها، در واقع در قیمیا اگر قرض بدی سرنش به ذمه میره، ولی قرضی که متعارفه در مثلیاته. خب شما گوسفند رو قرض نمیگیری ولی مثلا چون قیمی مثلی نیست ولی گندم رو قرض میگیری. خب حالا او توی بحث مثلیات تو کتاب القرض مفصل بحثش میاد. خب قرض عبارت از این که مال مثلی خارجی رو شما معامله کنی و تبدیل کنی به مثل همون در ذمه. 1000 تومان میدن که شما 1000 تومان 6 ماه دیگه به من برگردونی، 1 کیلو برنج میدن که از همین مدل برنج 1 کیلو 6 ماه دیگه برگردونی. ظاهرا صادق فی المقام، این تعریفی رو از قرض داره و این تصوری که از قرض داره در مقام هم صادره، یعنی الان در مقام هم صدق میکنه بگیم آقا ما مال کلی خارجی مثلی خارجی رو با کلی فی ذمه معاوضه کردیم. البته اینجا معاوضه مرز زیاده، وقتی معاوضه مرز زیاده بشه در فرض دیگه ربای قرضی پیش میاد، مشکل ربای معاملی ندارد. ایتم بریم سر نکته بعدی که میگن کما یک روز و عیدن صفحه 69 پاراگراف 2 رو بفرمایید. این اون بحث کلیه.
نه
خب بحث کلیه دیگه. حالا اون یه بحث دیگه است. این تعبیری که میشود یا نمیشود رو هم جز به همه ادله زمانه انخفاض قیمت ارزش پوله، همون که خدمتتون عرض کردم. اونجا بعضی ها اصطلاح اینه که میگن مثل در این موارد صدق نمی کنه. مخالفی میگه نه مخالف نه او هم تفاوت نداره. اگه بی هم شده باشه که وعده رو بده، بی یعنی که معادل 1000 تومان پول شما فروختی، هیچ تفاوتی بین بی و قرض رو تو مقام نمی کنه. میگه شما رفتی فروختی، اگه این خارجی باشه که این خارجی تو معادله نقده نیچی، ولی اگه کلی به ذمه گرفتی، شما به ذمه گرفتی معادل 1000 تومان پول را. سال دیگه معادل 150 تومن ارزش پول رو باید من بدی به عهده. فرق نمی کنه، به قرض فرق نمی کنه. یعنی عرفاً همینجوری، تو قرضت هم همینجوری، تو بیعت هم همینجوری. اگر مشکل ربا تو معامله ربوی که مشکل بی نداره، مشکلی که اون چیزی که شما به عهده گرفتی، فقط یه تفاوتی دارد که در موارد معمولی، در مواردی که طرفین راضی ان به اینکه همین پول باشه، یعنی اختلاف فاصله رو یا در نظر گرفتن یا الغا کردن. مثل مثالی که شما میذارین که توی عرف واقعی میدونیم که تا سال آینده ارزش پول پایین میاد، لذا اون مقدار متعارف رو چون اصلا نسیه دادیم، اون مقدار متعارف رو چیکار کردیم؟ اون مقدار متعارف تو قرضا واقعا حرفشون همینه. میگن کسی که پول رو قرض میده، این به طور متعارف میدونه که مثلا تا 6 ماه دیگه پول قرض میده، تا 1 سال دیگه پول قرض میده، اینجا این پول ارزش کارش ارزش پیدا میکنه. خب در اونجا اون مقدارش که قصدی باشه، خب میگه ملغا شده به خاطر رضایت طرفین. ولی اگه آدم قصدی نشده، شما به هوای تورم 20 درصدی 100 تومان دادی که سال دیگه 150 تومان بگیری، یه دفعه تورم 100 درصد و 80 درصدش هم قصد شما بوده و 80 درصد قصد نبوده، اینجا دیگه باز نه. الان که بحث ما سر کارش ارزش پول که نیست، شما یه بحث دیگه بردید، ما قسم رو بحث نگردیم، بخوش یه بحث مفصلیه. تفاوت شما به لحاظ ربای قرضی بودن رو شما معین بکنید. نه اصلا این ربای قرضیه، ما میگیم خود ربای قرضیه.
من
یه این دیگه صورتی
برای
متصده که اصلا خب قرض متصده
نمارد.
تفاوتی؟
همین که
گفتیم الان گفتیم مثلا دیگه صورتی که بشت بکنم، من که گفتم این تفاوتی نمی کنی که در قرضم همچه خصوصیت داره. در قرضم دقیقا تو قرضم گفتم قرضی که مدت داره، وقتی میگه 6 ماه، طرف میدونه که 6 ماه آینده پول ارزش کاهش پیدا میکنه، مثلا تو قرض 6 ماه آقایون قبول ندارن که شما بتونی 6 ماه دیگه چیز رو بگیری، بتونی اضافه بگیری. کسایی که قائل به کاهش زمان انخفاض، یعنی که باید حتما جبران بشه کاهش ارزش پول، یعنی زمان انخفاض قیمت رو قبول دارن، بین این صورت ها تفاوت قائل نمیشن. زمان انخفاض قیمت رو میگن یا در مواردیه که اصلا طرفین قصد تاخیر ندارن، مثل کسی که مثلا 40 سال پیش خونه شما رو خریده و بعد 40 سال فهمیدی معامله باطله. خب معامله باطله، 40 سال پیش خونه رو 100000 تومان خریده بوده، خب حالا بیا 100000 تومان رو به شما بده، شما میگه معامله باطله، ولی اون زمان من معادل 100000 تومان پول به شما دادم، شما امروز معادل 100000 تومان پول تزال پیش به من بده. لذا یا باید تو این فروز باشه، یا باید در فرضی باشه که ولو این که قصد کرده باشن اسقاط بکنن اختلاف قیمت رو، ولی یه میزان اختلافی جدیدم پیش آمده باشه خارج از قصد اونا، در این فرض هیچ تفاوت بین این بی و بین این قرض نمی کنن.
قرض
فرق نمی کنه. تو قرض هم شما 6 ماه قرض بدی، بذار حق نداری 6 ماه دیگه انخفاض قیمت رو بگیری، تو بی هم که دادی 6 ماه دیگه به شما برگردونه، بازم حق نداری بگیری. من نفهم تا خود روشد. وقتی قرض کردی در قرضت هم قرض کردی، در اینجا قرض هم فرقی که قرض محدوده، مدت داره. ولی خب البته اینجا شبهاتی هم وجود داره، واقعا خیلی از افراد الان واقعا قرض ندارن 1 میلیون تومان بدن سال آینده، یعنی مجبورن. خب البته یه راهی هم داره، یه راهی قبلا هم براتون پارسان توضیح دادم، اینکه شما در مقابلش سکه طلا بدید. یعنی وقتی میخواد قرض بدید، پول قرض ندید، سکه طلا قرض بدید. یه چیزی قرض بدید که میتونه ارزش کارش پیدا نمیکنه. یکی میاد میگه 2 میلیون تومان پول داری یا نه، میگه یا یک دونه سکه طلا هست، میخوای سکه طلا رو ببر من گوشه خونه بروشم، سال آینده یه سکه طلا بخر برای من وعده بیار. ولی اینکه شما بخوای قرض بگیری که اینجوری بشه، یه بنده خدای پارسال همین کارو کرد، گفتش که خیلی اصرار داشت، گفت من پولی ندارم. به یه بنده خدا گفتم گفت من دو تا سکه طلا دارم، حاضرم براش بدم. دو تا سکه طلا رو گرفت، اون زمان 280 تومان دو تا سکه طلا رو فروخت، تقریبا یک سال 4-5 ماه پیش 280 هزار تومان فروخته، الان فکر می‌کنم نزدیک 900 هزار تومان. بعد دو تا سکه طلا رو بخره، قرضش ادا بکنه. سکه طلا فرق نمی‌کنه، من سکه قرض دادم عینش رو می‌خوام، چه پریمیوم باشه چه نسبی باشه فرق نمیکنه. الان که سکه مثلی هم حساب میشه، من یه سکه قرض بدم 2.5 گرم طلا قرض بدم، 2.5 گرم طلا میخوام، اشکال داره؟ مثلش رو میخوام، یه چیز دیگه نمیخوام دیگه، مثلا قیمی باشه یا مثلی باشه بگی لازم نیست، نم مثلیه، قیمی که نیستش که، ولو مکیل و موز حضورم باشه مثلیه، به عینش تو عالم خارج وجود داره. مثلی ملاکشی بود که عینش بدون هیچ تفاوتی در عالم خارج وجود داشته باشه و اجزایش هم قیمتشون نسبت به کل ثابت باشه. تو گوشفند میگفتیم دستش از سر اختلاف قیمت داره، ولی یک سکه بار آزادی سمت راستش و سمت چپش و بالا و پایین فرق نمیکنه، همش به هر اجزاش به یه میزان قیمت داره. مثلا شما یک سکه قرض میگیرید، سال آینده یک سکه میگیرید، میگید همین یک سکه بار آزادی بانکی طرح جدید به شما میدم، سال آینده همین سکه رو شما به من برگرد میده. خب اونجا هم همینه،
اونجا این
تفاوتی که گفتم مثلا به دو جهت ربا میشه همینجا در واقع. البته اینجا در واقع 100 هزار تومان کلی به کلی هم در نه قرض نه به این در صورت باطل یکم شما معامله که ما نداریم مثلا تو اسلام، چون میشه به یک کالی به کالیه، به یک کالی به کالی که باطل بود به لحاظ قرضی هم که حتما قرض باید تحویل بشه و یک طرفش باید نقد بشه، اینکه هیچ طرفش نقد نیست، این معامله در اساس باطل، هیچ به این کالی به کالی که باطل اصلا مصداق نداره. و اما خب بحث بعدی که میخوام مطرح کنم به یک چکه، یه خیلی هم پر کاربرده، کسی چک میشه 1 میلیون تومان برای 6 ماه آینده که چک حواله و اصلا خدمت شما یک دلالت یا بردین و شما میخواید بدید رو بخری به اقل قیمت یا به اکثر قیمت و این بیع دین، بیع دین یه بحث مفصلی داره که سر جای خودش فقه مورد بررسی قرار میگیره، حتی میشود بیع دین یکی از مواردش که اختلافیه بیع دین به من هو علی هست، که بیع دین به من هو علی رو هم طور وارد آمده و تدریس کردن. بیع دین به دیگری که روشنه دیگه، من از شما 1000 تومان پول طلب کردم، این 1000 تومان پولی که به شما طلب کردم میفروشم به آقای زید به 800 تومان، میگم آقا شما 800 تومان بده، طلب من رو 6 ماه آینده برو از آقا به 1000 تومان وصول کن، این میگن اشکال نداره. حتی بیع دین به من هو علی هم میگن اشکال نداره، یعنی من از شما پول طلب کردم 6 ماه آینده، میگم الان نقدم 800 تومان بده من تو رو بری بکنم، اینا میگن اشکال نداره. بیع دین به من هو علی هم اشکال نداره. حالا تحلیل حقیقت بیع دین به من هو علی یه بحث پیچیده‌ایه، تو مباحث ابتدایی فقه العقود میاد که اینجا در واقع چی به چی تعلیق شده، ذمه خود فرد به خودش فروخته شده، اصلا معنی داره که ذمه به خود فرد فروخته بشه، این بحثیه سر جای خودش، ما فعلا به او بحث تحلیلیش کار نداریم، ولی هم روایات مفصلی هم داریم که اینو تجویز کرده و اشکالی هم نداره. چک هم یک برگه‌ای که دلالت بر دین میکنه، لذا این برگه که دلالت بر دین میکنه رو میشه به اقل فروخت، میشه به اکثر فروخت. کما یجوز ایدن بیع سکوکه علی ثالث و اقل اذا کانت تعتبر واقعا عن دین. ها حالا این نکته رو شما بگم، این در صورتی که واقعا یه دین وجود داشته باشه، حقیقتا بیع و دین باشه، یعنی که من از شما 1 میلیون تومان پول طلب دارم، این طلب رو شما یه چک برام کشیدی، من این چک رو میرم بازار به شرکت و اکثر هزار تومان میفروشم، ولی فرضی دیگه وصول نمیشود به من، به دیگری میفروشم، میگم تو برداشت وصول کن، مثلا موادی که نمیتونم وصول کنم اشکال نداره. ولی اگر اینجوریه که و نگید که آخو بلاخره و من کانه زو عصفتن فنظرتون الان میسره، من کار ندارم، من بو آقا میفروشم، او باید نظرتون الان میسره کنه، حالا او نمیخواد نظرتون الان میسره نکنه، میاد یه کاری میکنه و دیگه به من مربوط نمیشه، اینا میشه بحثای اخلاقی نه بحثای شرعی. من از شما 1000 تومان پول طلب دارم، شما الان نداری اب نداره، ولی دین من که سر جا هست، یه کسی میگه آقا که نداره من صبر میکنم تا 3 سال دیگه که زو عصفتن زو عصفتن بشه، شما بیایید پولشو به من بفروش به نصف قیمت، خب من الان نقدن نصف کنه، من میفروشم اون آقا میشه طلبکار شما. بعد اون میاد چه کسی چیکار میکنه، دین شما چیکار میکنه، دینش رو میاد گشود میکنه. خب ایز غیر از حواله دینها، حواستون باشه با کتاب الحواله اشتباه نکنید، در کتاب الحواله او کسی که بدهکاره طلب آقای طلبکار رو به دیگری حواله میدهد، درست شد؟ یعنی منی که به شما 1000 تومان بدهکارم، شما می پول وصول کنید، میگم آقا من بعدا به آیل زید 1000 تومان پول میدم، شما رو از زید پول رو بگیر، برو پول در از زید بگیر. ولی اینجا یکی شمایی که طلبکاری دین تو به کسی دیگه میفروشی، منی که میخوام دینم رو به دیگری منتقل کنم، شما آقای طلبکار باید راضی باشی که من حواله میکنم دینم رو به دیگری. ولی در فاز خرید و فروش دین رضایت طرف فروشنده، این طرف بدهکار ضرورت نداره، چون او حقی توی قضیه نداره که من حقی یک از آقای زید طلبکار باشه. از من نمیخوام نسبت به دیگری بده، من میخوام فقط بدهکار شما باشم، نمیخوام به دیگری بدهکار باشم، چون این حقی وجود نداره. مثلا من میتونم دین شما رو به هر کسی بفروشم، حالا او بنده خدا میتونه سر فرصت بیاد بگیره، حالا اگه او آمد و اذیت کرد، اونا دیگه به لحاظ شرعی به من مربوط نیست. کما یجوز ایضا بیع السکوت علی الثالث، من میتونم چک رو به ثالثی بفروشم به اقل به کمتر مبلغ، یعنی میتونم چک 1,000,000 تومانی شیش ماهه رو به 800,000 تومان نقد بفروشم. اذا کانت تعبر واقعا عن دین، زمانی که این چک، این سک که عربا بهش میگن سک، جمعش میشه سکوت، همون چک خودمونه، عرض کنم خدمت شما، اذا کانت تعبر واقعا عن دین، که از اینم تو فارسی جلسه برداری اصلا این چک انگلیسی شده دیگه، میگه زمانی که واقعا تعبیر از دینی بکند، یعنی یک دین واقعی وجود داشته باشد اشکال ندارد، ولی اگر نه اینجوری نباشه که سوری باشه اشکال داره که حالا بعد میگیم بچه‌شو. ول عملت النقدیه، خب همین کیسه رو بخونیم بعد میتونیم چی بعدی. خب اما جواز بیع استک بالاقل اذا کان یعبر عن دین فلانه واقعا بیع حقیقتا بغیر المکین و الموزون. خوب دقت کنید، در فرضی که شما یک دینی وجود داشته باشه، دین حقیقتا یه چیزیه و به لحاظ ارزش مالی ارزش داره، واقعا وقتی شما از دیگری 1000 تومان پول طلب کاری، 1000 تومان شما 1000 تومان میارزه، و اگر 6 ماهه هست بخوای به قیمت امروز بیانش کنی، این رو مردم حاضرن، این دین شما رو اقلا حاضرن در معادلش 800 تومان پول بدن، مردم حاضرن این دین رو بخرن، این طلب شما رو بخرن. در صورتی که اگر شما یه چک علکی می‌نویسید، دینی در واقع وجود نداشته باشد، شما عوض نداری. شرط معامله یه که در عقد بیع شرطش اینه که یه عوض و معوض وجود داشته باشه، یه مبیع و ثمن وجود داشته باشه، یه کاغذ خالی چک که روش نوشته 20 ریال، یه دیگه کاغذ چک روش نوشته 20 ریال، کاغذ خالی چک 20 ریال می‌ارزه، ارزشی نداره. اون که شما ارزش داره از واقعی که دین داشته باشید. مثلا اگه شما یه چک سوری بنویسی، در واقع مبیع وجود نداره، شما چی رو فروختی؟ دین رو نفروختی، یه پول کاغذی هم که ارزش نداره 800 هزار تومان خریده بشه، این در واقع به خاطر اینکه ثمنی وجود نداره در مقابل اون چیزی که شما داری میفروشی، یا اگه خود چک رو داری میفروشی مبیع وجود نداره. اما جواز رو به استک بالاقل اذا کان یعبر عن دین، اگه واقعا دینی وجود داشته باشه پشت این چک، واقعا فلانه بیع اون حقیقتا فی غیر المکین و الموزون، دین رو فروختی، مکین و موزون هم که نیست دین. و اما عدم و جوازهی، من عدم وجود دین، ولی اگر جایز نیست شما بری این رو بفروشی با صورتی که دینی وجود ندارد، حالا یه فرضی هست که ایشون مطرح نکردن، این هم چک غالبا، خب چک ها همیشه محبر از یک پولیه، اگه یه جایی بود که شما تونستی چک کالا آمد، مثلا چک برنج آمد، شما میتونید چک بنویسید که آقا من 6 ماه آینده مثلا بورس برنج، در واقع محفره دیگه، شما اوراق برنج میگیرید دیگه، مثلا چک برنج دیگه، یعنی که من از شما 1000 کیلو برنج 6 ماه آینده به دستارم تو بورس همینجوریه دیگه، که شما 6 ماه آینده باید به من 2 تن برنج بدید. حالا اینو میشه به برنج اقل یا اکثر هم فروخت، نمیشه فروخت، این محل بحث ایشون مطرح نکردن، حالا شاید مثلا اون زمان مثال نبوده، ولی الان به نظر میرسه که این بورس بورس کالا که آمده، بورس کالا و خدمات، که تأثیر داشته باشه تو بورس کالا. من میرم الان مثلا میگه که آقا برنج تحویل ماه فلان، مثل بورس نفتی که الان وجود داره، میگه آقا نفت فلانجا تحویل ماه فلان این قیمت، الان 100 تن خریدم، من برگه 100 تن نفت دارم دیگه، اینو میتونم به هر کسی که بفروشم، 100 تن نفت شما بده تحویل بگیری. یه جوری مثل بن کالا بود که یک زمانی بن میدادن یا کوپن بود، مثل کوپن. حالا کوپن با روغن مقایسه، کوپن روغن با روغن نقدی. مثلا کوپن 5 نفر روغن رو بگه سه نفر الان بعد روغن نقد میدن کوپنشو بده به من، اینا معاملش درست یا درست نیست؟ اما عدم جوازی ما عدم وجود دین، ولی گفتیم اگه دین وجود نداشته باشد این معامله صحیح نیست. اگر واقعا دین وجود نداشته باشد معامله صحیح نیست. فلان شرط صدق البیع وجود و عوضین، شرطی که بیع محقق بشود یکی عوضینی در عالم خارج وجود داشته باشد و هو مفقود فی الفرض، در فرض مبیع وجود ندارد. اذ لا یوجد حق فی الذمه لیقای وزن، در موارد دیگه یک حق در ذمه وجود داشت. شما وقتی من از شما طلب کارم، هم دیگه پارسال توجیه دادم، من مالک 1000 تومن کلی 1000 تومن در ذمه شما هستم. یعنی عقلا میان در ذمه شما 1000 تومن پول رو اعتبار میکنن، بعد اون 1000 تومن پول در ذمه شما رو به ملکیت در من در میارن. الان من مالک چیم؟ مالک 1000 تومن پول در ذمه شما. من این 1000 تومن پول در ذمه شما رو که الان مالکشم، این ملکم رو میفروشم به 800 تومن، شما میشوید مالک 1000 تومن در ذمه آقای زید. درست شد؟ پس بنابراین نفر دیگری میآید مالک این میشود، ولی وقتی که دینی در واقع وجود نداره، مبیعی هم وجود نداره. فل معاملت المذکوره، خب عرف این معامله رو چی میگیره؟ این معامله در عرف وقتی همچی کاری میکنی، عرف میگه شما داری چی کار میکنی؟ میگه شما در واقع داری از آقا 800 تومن پول میگیری با این چک 1000 تومنی، چون دین دیگری که نیست دیگه، طلب دیگری که نیست، خودت داری این رو تعهد میکنی. شما داری 800 تومن پول میگیری و تعهد کردی که 6 ماه آینده 1000 تومن برگردونی. این حقیقت چیه؟ این حقیقتش قرضه. یه حقیقتش قرض شد. قرض شد که شما عین خارجی رو معامله کنی به مثل همون در ذمه. شما الان داری 800 تومن نقد از آقا میگیری که 1000 تومن 6 ماه آینده بعد برگردونی. این در واقع حقیقتش برمیگرده به قرض، و چون اضافه رو شرط کردی شده قرض ربوی. چنین معامله در واقع به عرف اگه بگی میگن بینیز، میگن قرضه. فالمعاملت المذکوره فی حقیقتها اقراض به فائده، قرض گرفتن مع زیاده است. که یبرز و مبرز البیع، به صورت بیع ابراز شده است، به شکل بیع ابراز شده است. ولی در واقع اون میگه داره چیکار میکنه؟ میگه یکی داره از آقای مقابلش 800 تومن میگیره، تعهد کرده که 1000 تومن 6 ماه آینده برگردونه، شکل 6 ماه نوشته. ولی وقتی واقعا من از شما 1000 تومن طلب کردم، شما چک نوشتی به من دادی، من این چک رو میفروشم، میگم آقا دین 1000 تومنی که از آقا دارم به شما میفروشم 800 تومن. من قرضی هم نگرفتم، دیگه از چی معامله من دیگه از این بابت کاری نیستم. من 800 تومن رو میگیرم، میرم او آقا میشه طلب طرف حساب شما، میاد پولش از شما میگیره. دیگه طرف حساب من اینجا نیستم. ولی وقتی من چک رو میدم، یه چک سودی میکشم، خب اینجا چیه؟ یعنی من تعهد کردم حتی اگه چک رفیقمو بگیرم سودی بکشم، در واقع به رفیقم یه چک بده من برم بازار، الان همین کارو میکنه. میگه تو یه چک 1 میلیون بکش، من میرم بازار اینو نقدش میکنم، 6 ماه دیگه من حسابتو پر میکنم. اونم باعث مطمئنه. یه چک 1 میلیون میکشه میده دست بابا، این بابا میره 800 تومن نقد میکنه، یه ماه دیگه هم 1 میلیون میده به حساب این. اینجا در واقع من به عهده گرفتم، اون چیزی رو به عهده نگرفته. خب بحث بعدی که داریم، میگن که ولی عملت و نقدیه ازا کاند مصنوعا من الفضه و نحوها من المعادن الموجود الا یا جو تبدیلها الى ابعاضها مع فرض تفاضل بین الاصل و الابعاض و فرض کونها خالصا. خوب دقت کنید، این همون بحثه که شما اگر عمله نقدیه خالص داشته باشید، که من نمیدونم تو دنیا جایی هست یا نیست، چون فکر طلا و نقره گفتن دیگه الان از رواج افتاده، عمله های نقدی هم که الان ما داریم همش با هم دیگه چند تا ماده فلز رو با هم قاطی میکنن، یعنی نیکل و مس و چند تا چیز رو با هم قاطی میکنن، سکه میفروزن، تو اشکال نداره. چون مثلا فرض کنید که 2 تومانی رو شما به 5 تا 2 تا معامله کنید، تو آقا نقره هاش در مقابل مثلا مسای این، مسای این در مقابل نیکلای این، نیکلای در مقابل نقره این، اینجوری میشه جمع گفتیم. ولی ایشون میفرماید اگر مسئله خیلی روشنه، اگر واقعا سکه خالص نقره دولت الان زد، مثلا یه سکه های نقره زدن از همین 5 تومانی ها، گفتن این سکه مثلا 10,000 تومانیه، الان همینجوریه، اگه نقره خالص بزنن این میشه سکه 10,000 تومانی. تو کشورها که تورمشون ثابته، مثلا در حد 0.5% 1%، خب ممکنه ارزش داشته باشه کار رو بکنن، چون تو 10 سال 15 سال خیلی تفاوتی پیدا نمی کنه. و خب کشور ما زود نقره ها سال بعد ارزش بیشتر میشه، میرن آب میکنن، نزای کار نمی کنن. حالا در صورت اگه کسی آمده همچی کاری کردن توی کشوری یه عمله نقدی اینجوری وجود داشت، مثل مثلا ممکنه اینجاهانش ولی همین تو عراق بوده، زمان قدیم بوده که در واقع فلوس بوده که اینا در واقع مس بوده، سکه های مسی بوده، مثل خالص هم بوده، سکه های کوچیک مسی در میگردن. خب این سکه مسی ها میشه محافظه کرد به کم و زیاد، نمیشه اینا رو با مس به کم و زیاد محافظه کرد؟ نه، خب معلومه دیگه، مکیل و موزون هست، از جنس واحد هم هستن، به زیاده و نقصه رو بابش میاد. ولی اگه خالص نباشن میشه محافظه کرد. البته توجه داشته باشید این که میگه خالص نباشن به حدی نباشد که عرفاً از ارزش اون ناخالصی چی شده باشه؟ افتاده باشه. فرض کنید شما نگید که آقا من الان 10 تا اثر سکه بهار آزادی خالصه، سکه بهار آزادی طلای 24 عیاره، مثلا به لحاظ وزنی همیشه کمتره. شما اگه میرید مثلا یه سکه بهار آزادی رو نگاه میکنید، سکه بهار آزادی مثلا 7.5 گرمه، 7.5 گرمه، چون ولی چون طلای خالصه در مقابل 10 گرم طلاییه که 18 عیار 6% توش چیز قرار گرفته. ولی حالا فرض کنید یه جایی سکه یه که مثلا 2% 3%، چون سکه بازار ما نمیخوایم معامله کنیم، لذا با اینکه نرمه ولی ما که نمیخوایم معامله کنیم. البته من اصلا اینم نمیدونم چرا سکه بازار آزادی هم من 18 عیار باشه، من نمیدونم، ولی شنیدم یه مدتی سکه 24 عیار هم ضرب میشده. خب سکه 24 عیار به درد کار کاسبی نمیخوره، چون نرمه یه مقدار، یعنی اگه مقدار زیاد روش فشار بیاد مثلا استحکام نداره، به مرور زمان ممکن از بین بره، خم بشه، کج بشه، شکلش از دست بده. پس بنابراین چیکار میکنه؟ در اینجور موارد من یه مقدار مس میزنن، میگن اینجوری نباشه که اون مس اینقدر کم باشه که از ارزش بیفته. مثلا دارم میگم که مثلا 2% توش مس داره، 3% یا اینقدر اختلاف قیمت داره که وقتی کسی میگه الان شما بازار میرید طلا میخرید، کسی رفت بازار یه سرویس 200 گرمی خرید، توی سرویس 200 گرمی 40 گرم هم مثلا فرض کنید که چیز وجود داره، مس وجود داره، درسته؟ ولی اصلا قصد معاوضه و معامله مس میکنه؟ نه دیگه، اینقدر اون مثل کمه که تو در مقابل طلا از ارزش میفته. اینجا همه میگن داریم طلا با طلا معامله میکنیم، پس شما حق نداری بری بازار علنگوتو بدی به مثلا یه سرویس 150 گرمی رو بدی در مقابلش یه سرویس مثلا 100 گرمی نو بگیری. بگی آقا اون بحثی شما قبلا گفتی دیگه فایده نداره، نه هی میگفتی نه حق نداری به طلای میکروب نرو به نو معاوضه کنید. خب ما قصد میکنیم میگیم آقا طلاهاشو در مقابل مسای علنگو جابجا میکنیم، اون مسا رو در مقابل طلای جابجا میکنیم. میگه نه اینجا درست نیست، چون در اینجا اصلا اون مسا از ارزش مالیات افتاده، کسی او رو مد نظر قرار نمیدهد. کما یجوز ایزن بیع السکوک، اینا رو گفتیم، ول عملت نقدیه، عرض کنم خدمت شما پولهای نقدی، ارزهای نقدی، اذا کانت مصنوعا من الفضه و نحوها، اگر از فلزاتی ساخته شده باشه که مکیل و موزونن، من المعادن الموزونه، از هر معدن موزونی ساخته شده باشد، لا یجوز و تبدیلها الى ابعادها، جایز نیست اونها رو به بعضش تبدیل بکنیم، یعنی به کمتر و بیشتر تبدیل بکنیم. مع فرض تفاضل، یعنی نمیتونیم 8 تا شه به 8 تا بگیم، در صورتی که به لحاظ وزنه با هم دیگه تفاوت دارن، بین الاصل و الابعاد، بین اصل و ابعاد تفاوت وجود داره. و فرض کونه خالصه، و فرض میتونه چی هست؟ خالص هم هستن. اگر اینها با هم اختلاف داشته باشن، چرا شما میتونید مثلا سکه مثلا بهار آزادی رو بدی 4 تا، الان یک سکه بهار آزادی شما میتونه بدی 4 تا ربع سکه بهار آزادی بگیری، چرا؟ با خاطر اینکه 4 تا که میگیری با اون تفاضل لازم وزنی نداره، یه مقدار تفاضل مالیات داره که هم معقول قرار گرفته در مقام. ولی فرض کنید که مثلا سکه هایی که داره تفاضل جابجا میکنید، مثلا یه مقداری با هم دیگه مثلا سکه یک سوم بهار آزادی شما داشته باشید، یا سکه 30% مثلا سکه 3 گرمی داشته باشید، بیاید بگید آقا به لحاظ ارزشی 3 تا سکه 3 گرمی و الان با یک سکه بهار آزادی یا هم ارزش دیگه چون سکه هر که از کوچیک‌تر میشن، یا الان 4 تا سکه بهار آزادی شاید 50 تومن تا 100 هزار تومن، از یک 4 تا سکه ربع بهار آزادی بین 50 تا 100 هزار تومن، از یک سکه ربع بهار آزادی قیمتش بیشتره. لذا اگه شما 3 تا سکه چیز داشته باشید، سه تا الان خارجم میگم سه تا سکه 3/10 گرمی داشته باشید با یک سکه 1 گرمی هم قیمته. این مثال خوب، سه تا سکه 3/10 گرمی الان تو بازار تقریبا با یک سکه 1 گرمی هم قیمته. اینا نمیشه من میگم معاوضه کرد، بگه سه تا سکه 3/10 میگم یک سکه 1 گرمی رو من، یک سکه 1 گرمی رو بدم مغازه، بگه زیاده دیگه، الان چی برای کسی مثلا 300 هزار تومان 200 هزار تومان هدیه میبره؟ اینو تبدیل کنم به سه تا سکه 3/10 گرمی که برای سه نفر معاوضه کنم، میگم این معاوضه باطله. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا شما طلا رو معاوضه کردی، سکه طلا رو معاوضه کردی، و فرضی که طلا خالصه و با هم دیگه چی شده؟ جابجا شده، یعنی تفاضل داره.
اینجا که هم مثلا الان 4 تا رو بشه که به لحاظ
نه نمیشه چون مکیل و موضوع دیگه چرا اونجا روزه چرا؟ بگه چهار تا بده در قرض با در قرض هیچی نباید شرط بکنید. اونجا ممکنه بگیم کلا قرض این که جر و منفعتن، اینجا شرط شما ممکنه بگیم یه منفعت مالی در برجسته. قرضی که شما هر چی رو میده همون باید به کلی بره، قرضی که شما همونی که میده همون باید به کلی بره. حالا میشه شما به یه کسی یه کیلو برنج بد بدی شرط کنی که یه کیلو برنج خوب بده؟ چرا؟ نه، معامله چیز اشکال نداشت، درسته؟ ولی قرض مشکل یک کل و قرضن یا جر رو منفعتن، اونجا ممکنه دلیل خاص داشته باشیم. چون بالاخره قرض که شما یه منفعتی بلد آوردی که برنج بهتر گرفت، اون ممکنه از باب دیگه اشکال داشته باشیم. خب وقتی این نکته گفتیم که با این نکات که ما توضیح دادیم همه توشن شد دیگه. اما عدم و جواز تبدیل العملة المعدنية مع التفاضل، این که نمیشود پول معدنی رو مقایسه کرد پول فلزی رو، معدنی معنی فلزی اینجا، پول فلزی رو نمیشه مع التفاضل با تفاضل دیگه جابجا کرد. فلانها من الموزونات، چون فلزها جزء موزونات هم، فیلزم و مع التفاضل محضور ربا، محضور ربا پیش میاد. اگر مع خروجها من کونها من الموزونات، همونجور که توضیح دادم مثل سکه 5 تومانی که دیگه به نظر میسه معدود اصلا ملاکی ارزشی نداره، خود اون فلزش مد نظر نیست، مع خروجها ان کونها من الموزونات و سیرورتها من المعدودات عرفا معدود بشود، کما فی المصنوعات من النحاس عادتا، همونطوری که در مصنوعه از نحاس پولایی که از مثلا چیز مس ساخته میشه چون مس ارزش نداره، یا مثالی که من زدم 500 تومانی یا 1000 تومانی ما که نیکل و اینها که نیکل و اینها ارزشی نداره خیلی زیاد برای ما، یزول المانع من التفاضل، مانع از تفاضل من این چیز میشود، زائل میشود، چون دیگه تبدیل میشود به معدود. این سکه بهار آزادی معدود نیست، حواستون باشه، این سکه خارجی معدود، اونجا طلاق مد نظره. خب اما جواز مع فرض کنه مخلوطه به معدن آخر، اگر مخلوط باشه معدن با معدن دیگه، مخلوط باشه مثل طلایی که با نقره، کما اول غالب که غالبا اینجوریه که خالص نمیدن، هر کدوم رو با دیگری هم میان چیکار میکنن، جابجا چیز میکنن، تبدیل میکنن. اما مع تفاضل کما هو الغالب فلحصول الذمیمه، که ذمیمه پیش میاد که همونجوری گفتیم المانع من تحقق محذور ربا حتا متقدم، اگه قرار شد که گفتیم 100 تا دینار با 2 درهم رو میشه به 2000 دینار معاوضه کرد، میگه 100 دینار به 100 دینار یه درهم به 1900 دینار معاوضه میشه، او اگه ذمیمه باشه اشکال نداره. خب البته بعید انه جلزم فی الذمیمه، لازم است در ذمیمه که الله تکون مستحلکه و فاقدتن للمالیه، مثل همین مثال طلایی که دادم، اینجوری نباشه که اون زمینه و مثل دیگه مستحلک در طلا شده و ارسان مالیتش حساب نمیشود. اگه طلا رو با نقره قاطی بکنن اینجوری سکه بزنن، نصفش طلا باشه نصفش نقره باشه، اونجا به نظر میسه نقره ای که تو 2%، 3%، 4%، 5% اقاطی میکنن یا حتی مثلا 6 عیارش رو مثلا نقره میزنه و ارزش نداره. الان شما بازار که میرید دو جور طلا هست، یه طلای معروف به طلای سفید، یه طلا همون طلای زرد است، درسته؟ تکلیفات توضیح شده. یه چیزی داریم به عنوان پلاتین که قیمتاً 2 برابر طلا است، اسمش چیه؟ طلای سفید، و او هم طلای سفید فکر میکنن که او پلاتینه، یه جنس دیگه است، نه همراه داشتنش تو نماز برای مرد حرامه و نه کارتش هیچ کدوم از اون مشکلات طلا رو نداره، ولی ارزشش بیشتره. ولی عرفاً طلا نیست، یه ماده دیگه، یه فلز دیگه، پس هیچ. ولی که بعد میگن طلا سفید. یه طلا سفیدی که توی سرویس خانوما استفاده میشه که الان شما مد شده سرویسایی که مثل تقریبا رنگ شبیه نقره‌ای هم مقدارش کم رنگ‌تر، که بعد میگن طلا سفیده، اون در واقع طلاییه که به جای 6 خلیط مثلش دو سه قاطی کردن نقره قاطی کردن. اگه یادتون باشه دوزیش دادیم که طلا رنگ طلای واقعیش میشه طلا، از این طلایی که شما الان تو بازار دارید و تو سرویس ها استفاده میکنید خیلی رنگش کمتره، چون 6% مس توش میزنن، مس رنگش قرمز رنگ تقریبا، خب دیدید که این سیمای مس رنگی داره، اون مس باعث میشه رنگ طلا یه مقدار شدید کنه. ولی وقتی تو همون طلا 6% نقره که سفید و براق میزنن از همون بی‌حاصلش میکنه، تبدیل میشه به طلا سفیدی که الان شما تو بازار میبینید، که 6% توش چی داره؟ نقره داره. شاهد بر عرض من که این خلیط در اینجا بی ارزشه، یکی که این طلای سفید با طلای زرد که شما تو بازار میخرید اختلاف قیمت داره؟ نه، در حالی که اختلاف قیمت بین مس و نقره خیلی زیاده. یعنی شما الان یک کیلو مس اگه مثلا قیمتش مثلا 20000 تومان 30000 تومانه، مثلا اگه یک کیلو مس 20000 تومان قیمت داشته باشه، یک کیلو نقره مثلا ممکنه 1 میلیون تومان الان قیمت داشته باشه، 1.5 میلیون 2 میلیون قیمت داشته باشه. یک کیلو طلا چقدر؟ یک کیلو طلا 150 میلیون تومان قیمت داره. البته تو 150 میلیون قیمت طلا اینقدر و ارزش داره که حالا اینجا 250 گرم 200 گرم بخوام توش مس بزنیم که بشه مثلا 10000 تومان، یا بخوام 250 گرم نقره بزنیم که فرض کنیم بشه 500000 تومان، این 250 میلیون تومان معطل نیست، لذا اون خود ارزشش حساب نمیشود. در صورتی که بعید انه یلزم فی زمینه الا تكون مستهلکه و فاقده للمالیه. خب خواهی سلام بخش بشه. صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله.